من سوی دیر مغان نغم نواز آمدم، من سوی دیر مغان نغم نواز آمدم، صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش، صوفی و خرقه خود زاهد و سجاده خیش، من سوی دیر مغان نغم نواز آمدم، من سوی دیر مغان نغم نواز آمدم.
برنامه صبح نیاز در محضر شما خوبان ادامه پیدا میکنه با بخش مکارم خوبان با سخنان آیت الله ناصری.
مکارم خوبان،
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علامتهای مؤمن، علامتهای دوستان اهل بیت، شیعه ها، چرف کنم مؤمنین، یکی از علامتشون را حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن از علامت مؤمن و شیعیان طلبن فی حلال، این عرض شود که کسبش، کارش، تحصیل معاشش از ممر حلال باشه، از هر کجای به دست آمد نه، از ممر حلال رزقش باشه. شیعیان ما، حضرت می فرمان قریب به این مضمون، شیعیان ما، تابعین ما، علاقمندان به ما، مؤمنین کسانی هستند که معاششون و بفرمایید که زندگیشون که دارد رو عرابه هست از کسب حلال باشه، حرام نباشه. این از علائم شیعیان ماست. و طلبن فی حلال، این دوستان اهل بیت درآمد روزانشون، معاششون، زندگیشون، کسبشون، منافعشون از حلال باشه. خیلی خوب، الحمدلله، خوب هم همینطور هستن انشاءالله. از این جمله میشه که استفاده میشه که اولیای الهی همشون کار میکردن، زحمت میکشیدن، کار میکردن، حتی انبیا کار میکردن، شغل داشتن، کشاورزی داشتن، کاسب بودن. دوستان اهل بیت 14 نور مقدس خودشون کار میکردن، کشاورزی داشتن، باغ داشتن. خود نبی اکرم آقا باغای متعددی داشتن، بزرگوار، درخت خرما آقا میکاشتند و میدادند به فقرا، همین کار داشتن. امیرالمؤمنین علیه آلاف و سنا حدود 35 رشته قنات داشتن، خیلی ها، 35 رشته قنات که هر قناتی چندین هکتار زمینه رو آب میداد آقا، داشتندشون آقا، لکه همیشه هم وقت بود، همیشه هم مال فقرا. در روایت دارد که حضرت با ابن عباس بودن ظاهرا، ولی با کسی یادم نی، با یکی از اصحاب، حضرت تو چاه داشتن، مادر چاه میکندن که اون چاه که آب میده، حضرت مغنی بودن پایین میکندند و اون بالا هم اونا رو ابن عباس بوده کسی دیگه گلر رو میکشید بالا، میکشه بالا، به یه سنگ رسیدند و حضرت کلنگ محکم زدند و سنگ شکست و آب زد بالا. فرمودند ابن عباس منو بکش بالا که الان آب من رو میگیره. همینطوری که حضرت میهویدن بالا با تناب اومدن بالا، هرچی هر دیگه آب هم با حضرت میهوید بالا. خب همچی که نرسد لباسشون تر و گلی، سیغه وقفش رو خوندن، هنوز چا نمیدن بالا، با از تو چا دارن میان بالا، سیغه وقف اینجا رو خوندن. ابن عباس گفت آقا بذار برسی بالا و وقف رو بخون. فرمودن نه، در کار خیر باید عجله کرده، حالا که آمدم بالا دلم میگیرد این آب به این عظیمی رو نه همون تا حالا ندیدم و اینا خب سیغه وقفش رو میخونم وقفش که داشتن کار میکردن از مؤمن باید کار بکنه رزق حلال وقت این کسبش ثواب جهاد داره در راه خدا بهترین عبادت روایت دارد که عبادت پیغمبر فرمودن 70 جزءه عبادت 70 جزءه افضل غیر از واجبات ها این افضل از همش کسب حلاله کسب حلال آقا حکم جهاد فی سبیل الله رو در نام امرت بنویسن اما کسبی که حلال باشه هر نشود که این روایات متعددی در این زمینه هست مفصل است اینجا هر نشود که حضرت نبی اکرم فرمودن من اکل من کد یده حلالن کسی که از زحمت خودش و کاسبی بازوش رزق حلال پیدا بکند و عبادت خدا رو بکند درهای بهش براش باز میشد حضرت حق باز میکند میفرماد از هر دری که میخوای بری داخل بهش باخر شو آقا از هر دری که میخوای بریم اینه برکت به حلال
خدای من ای خدای من خدای من ای خدای من در گذر از جرم و گناه خطای من در گذر از جرم و گناه خطای من خدای من ای خدای من خدای من ای خدای من در گذر از جرم و گناه و خطای من در گذر از جرم و گناه و خطای من در دل تار شبم به تو به در تاب و تبم مرا نگر که نام تو دارم بر لبم مرا نگر که نام تو دارم بر لبم خدای من ای خدای من خدای من ای خدای من در گذر از جرم و گناه و خطای من در گذر از جرم و گناه و خطای من
می سوزم از شوق وصالت
شهم می تابم
در دلم شعله نگاهت
تو می مهتابم
می سوزم از شوق وصالت
شهم می تابم
در دلم شعله نگاهت
تو می مهتابم
سودای تو در سرم تو ای مولا سرورم به جان و دل عشق پاک تو می پرورم
به جان و دل عشق پاک تو می پرورم خدای من ای خدای من خدای من ای خدای من در گذر از جرم و گناه و خطای من در گذر از جرم و گناه و خطای من
دوستان در یکی از جنگ ها که پیامبر همراه لشکر بودند در شبی که پاسبانی لشکر اسلام بر عهده عباد ابن بشر و عمار یاسر بود نصف اول شب نصیب عباد شد و نصف دوم شب عمار پس عمار خوابید و تنها بشر بیدار بود و مشغول نماز شد. در آن حال یکی از کفار به قصد شبیخون زدن به لشکر اسلام برآمد، به خیال اینکه پاسبانی نیست و همه خوابند. از دور عباد را دید ایستاده و تشخیص نمیداد که انسان است یا حیوان یا درخت. برای اینکه از طرف او نیز مطمئن شود، تیری به سویش انداخت. تیر بر پیکر عباد نشست و او ابداً اعتنایی نکرد. تیر دیگری به او زد و او را سخت مجروح و خونین کرد. باز حرکت نکرد. تیر سوم را زد. پس نماز را کوتاه و تمام و عمار را بیدار کرد. عمار دید سه تیر بر بدن عباد نشسته و او را غرق در خون کرده. گفت چرا در تیر اول مرا بیدار نکردی؟ عباد گفت مشغول خواندن سوره کهف در نماز بودم و میل نداشتم آن را ناتمام بگذارم و اگر نمی ترسیدم که دشمن بر سرم برسد و صدمه‌ای به پیغمبر برساند و کوتاهی در این نگهبانی که به من واگذار شده کرده باشم، هرگز نماز را کوتاه نمی کردم اگرچه جانم را از دست می دادم.
الهی یا الهی یا الهی، 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 الهی بندگان را کن نگاهی، نگاهی بر گدایان یا الهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی، ببین احوال ما دل خستگان را، این بیچارگان بنما نگاهی،
الهی
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 الهی الهی، تنها امید ناامیدان که بر درد و غم دلها گواهی، گدایانت به امید تو یارم، شده بحر عطا سوی تو راهی،
اینجا رادیو معارف است، برنامه صبح نیاز. هنگام اذان صبح 5:36 و لحظه طلوع خورشید 7:05 به افق شهر مقدس قم خواهد بود. و اما بخش سخنان ارزشمند استاد رضانیا با موضوع ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم. موضوع بحث ما ولایت مداری است بر اساس خطبه قدیریه پیامبر عظیم الشان علیه السلام. در فرازی از این خطبه فرمودند هان مردمان، او را برتر دانید که خداوند او را برگزیده و پیشوایی علی را بپذیرید که خداوند او را برپا کرده است. آن مردمان او از سوی خدا امام است. هرگز خداوند توبه منکر علی را نپذیرد و او را نیامرزد. این از روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هر آینه او را به عذاب دردناک کیفر کند. از مخالفت با علی بهراسید، وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتشگیرانه او مردمانند و سنگها و قودها الناس و الحجاره که برای حق ستیزان آماده شده است. برخی از نکات این فراز را عرض کردیم. ما نکته بعد تأکید بر این مطلب است که امامت علی نه یک پیشنهاد بلکه یک فرمان الهی و واجب شرعی است. مخالفت با ولایت امیر المؤمنین موجب عدم پذیرش توبه است. عرض کردم با مراجعه به قرآن انسان در می‌یابد که خداوند همه گناهان را می‌بخشد الا شرک. یعنی بدین معناست که مخالفت با امیرالمومنین منجر به شرک آدمی می‌گردد. هرگز خداوند توبه منکر علی را نپذیرد و او را نیامرزد. این سخنان پیامبر عظیم الشان است. این جمله بسیار سنگین و هشدارآمیز است. مخالفت با امامت علی موجب خشم خداست. کسی که ولایت علی را انکار کند اگر توبه نکند مشمول بخشش خدا نمی شود. در عرف دینی پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام معیار ایمان واقعی و تمامیت دین است. نکته بعد عذاب پایدار و دردناک برای منکر ولایت امیرالمؤمنین که پیامبر فرمودند او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. خداوند منکر امیرالمؤمنین را به عذاب کیفر می کند. عذاب پایدار اشاره به عذابی است جاودانه و مربوط به آخرت و نه صرفاً مجازات دنیوی. تأکید بر مجازات اخروی منکرین ولایت نشان از جایگاه بنیادین ولایت در نظام عقیدتی اسلام است. نکته بعد هشدار درباره عاقبت ناسازگاران با علی. از مخالفت او بهراسید، وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتشگیره آن مردمانند و سنگها. این عبارت بر اساس آیه معروف سوره بقره هست، آیه 24: فتق النار التي وقودها الناس والحجاره. پیامبر از این آیه استفاده می کند تا تأکید کند سرپیچی از ولایت علی علیه السلام مساوی با نافرمانی از خدا و در راستای استحقاق عذاب دوزخ است. آتشی که آماده شده مخصوص حق ستیزان. و جمع‌بندی محتوای این بخش این هست که پیامبر در اوج خطبه با لحنی بی سابقه و هشدار دهنده می‌فرماید علی از سوی خدا امام است. ولایت او را بپذیرید. مخالفت با او مخالفت با خداست. خدا توبه منکر ولایت را نمی‌پذیرد و او را مشمول آمرزش نمی‌داند. پس مراقب باشید که از راه او منحرف نشوید، وگرنه جایگاه شما آتش دوزخ خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
با کوه اسیان آمدم، آلود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، در زیر گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا.
ای خالق بخشنده‌ام، در بندگی شرمنده‌ام، شرمنده‌ام تا زنده‌ام از کار زشت و ناروا.
ای خالق بخشنده‌ام، در بندگی شرمنده‌ام،
شرمنده ام تا زنده ام از کار زشت و ناروا،
رویم سیه شد از گناه، اشکم بود یارب گواه،
سوی تو آوردم پناه، خانم تو را باست نوا،
یا رب به حق مصطفی، بر گریه های مرتضا، بر خاک سرخ کربلا، بخشا مرا جرم و خطا،
یا رب به حق مصطفی، بر گریه های مرتضا، بر خاک سرخ کربلا، بخشا مرا جرم و خطا، یا ربنا 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 یا ربنا.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند. یکی از زیباترین آیه های توکل، دوستان گرامی، همین آیه دوم سوره مبارکه انفال هست که یکی از ویژگی های مؤمنین رو توکل می دونه و میگه مؤمنین کسانی هستند که در دلهاشون به خدای خودشون توکل میکنن و خدا رو باور دارن. همچنین آیه 159 سوره مبارکه آل عمران که در اون خداوند صریح و بدون هیچ گونه بحثی گفته که توکل کنندگان رو دوست داره و مورد حمایت لطف و رحمت خودش قرار میده. پس خیلی ارزشمنده توکل با صبر و امید و اعتماد به خدای خودمون. از اینکه همچنان با صبح نیاز همراه هستید بسیار سپاسگزارم. و اما سیره علما در بخش در محضر لاهوتیان.
در محضر لاهوتیان
حجت الاسلام و المسلمین میرسیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله العظما شویری زنجانی حفظه الله در کتاب جرعه از دریا از قول ایشان نوشتند که مرحوم شیخ جواد جواهری نوه صاحب جواهر داستانی را نقل میکند. میگد که عموی ما مقروض شد، بنا شد که جهت زیارت امام رضا علیه السلام به ایران بیان از نجف. ما فکر کردیم که از این جهت که آقا نوه صاحب جواهر هستند به علمایی که در شهرهای ایران سر راه ایشان هستند یک توصیه و سفارشی بکنیم که ایشان را مورد تکریم و احترام قرار بدن و خلاصه اگر کاری دارن، حاجتی دارن، برآورده کنن. فکر کردیم دیدیم که شخصیتی که در همدان هست دارای نفوذ و به اصطلاح موقعیت اجتماعی است. ایشان مرحوم ملا حسین قلی همدانی هست. گفتیم خیلی خوب. شیخ جواد به این فکر میفتن که خود به نزد ملا حسین قلی برود و از ایشان توصیه و سفارشی برای عمویش بگیرد. این عالم بزرگوار که خود از علمای اخلاق بود و هیچ ارتباطی هم با حکومت و دربار نداشت، لذا شیخ جواد به منزل ایشان می رود، به منزل ملا حسین قلی همدانی. خب بعد از ادای احترام و سلام و خوش آمدگویی به ملا حسین قلی می گد که عموی ما مقروض شده، دارای قرض زیادی هست و الانم عازم مشهد الرضا هست. اگر شما ممکن است یک توصیه‌ای به امیر افخم که ایشون از درباریان است و ایشون از کسانی است که دارای خدم و حشم هستند و از عوامل حکومتن، که در همدان هستند شما را میشناسند، یه توصیه‌ای بفرمایید که یک گشایشی در کار ایشون بشود. یعنی وقتی که عموی ما به همدان میاد از طرف شما یه نامه‌ای داشته باشن، بتونن پیش امیر افخم برن و ایشون مساعدتی کنن. جناب آخوند مولا حسین قلی همدانی میگد که امیر افخم جنبه ملوکی دارد و ما جزء رعایا هستیم، ایشان که به توصیه و سفارشات ما توجهی نخواهند داشت. شیخ جواد اصرار میکند حالا شما اگر توصیه‌ای کنید ضرری دارد؟ آقا میفرمون نه، میگه حال که ضرر نداره، شما یک چیزی مرقوم بفرمایید. مرحوم مولا حسین قلی همدانی یک ورق ته پاکت سیگار اونجا افتاده بود، این رو بر میداره، یه جمله کوتاهی به امیر افخم مینویسه و اون رو لوله میکنه میده به شیخ جواد، میگه ببرید این را بدید به امیر افخم. دقت کنید، یک کاغذ کوچیک ته سیگار. این عاشق هم از این نوع کار آخون ناراحت میشه که خب این چه کاغذی است، این چه نامه است، چی نوشته است. در این حال میگه خیلی خب، حالا اشکالی نداره، ما اینو با خودمون میبریم، ضرر که نداره. به هر صورت این کاغذ رو همراه خودش میبره، میخواد چند بار این رو بیرون بیاندازه، میگه نه حالا ما صبر کنیم، عجله نکنیم، پیشمون باشه، ضرر که نداره، سنگینی که نداره، همراهمون باش. و میاد پیش عمو و میگه بله من رفتم خدمت آخوند و یکم چه کاغذی به من داده است. و خلاصه ایشون هم ناراحت میشد که من این کاغذ رو چگونه بدم به کسی که اینقدر دبدبه و کبکبه دارد. میگه آقا تو چه کار داری؟ اینا داشته باش، حالا شاید به دردت بخوره. میگه ایبی نداره، اینم بر میداره، خلاصه در ته جیبش حرکت میکند، میاد همدان. وقتی به همدان میاد میبیند به همه جا سخن از شوکت و حشمت و دبدبه و کبکبه امیر افخمه، همه جا سخن از ایشونه. میگه حالا من همین تکه کاغذ را که بیشتر ندارم، حالا میبریم ببینیم چه میشه، توکل بر خدا. خلاصه میگه که قصر امیر افخم کجاست، مردم راهنماییش میکنن، میگن بابا در بیرون از شهر قصر بزرگی دارد، میخوای برو اونجا. این میاد کنار قصر، جلو در به ورودی میرسد، بهش میگن چه کار داری یا شیخ؟ میگه من از طرف ملا حسین قلی همدانی نامه ای برای امیر دارم. تا میشنون ملا حسین قلی میرن به امیر افخم میگن که یک آقای آمده و نامه ای از طرف ملا حسین قلی همدانی دارد. میبیند که از اتاق مخصوص خودش این آقا بیرون میاد، با احترام و ادب خاصی فرستاده آخوند همدان را، یعنی همین کسی که نامه دستش را، احترام میذارد و میبرد به اتاق مخصوص خود. میگه بفرمایید. آشیخ هم همون کاغذ ته سیگار لوله شده را از ته جیبش در میارد و میدهد به امیر افخم. تا این نامه را میگیرد میبیند که امیر افخم در حالی که صلوات میفرستد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نامه را روی چشم خود میگذارد و سه مرتبه این کار را تکرار میکند و آن را باز کرده و میخواند. ملا حسین قلی در نامه نوشته بود امیر جند جهنم برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی بنما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. دقت کنید، امیر جند جهنم برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی بنما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد. آشیخ میگد وقتی نامه را خواند دیدم دارد گریه میکند، مرا به اتاق مخصوص خود برد و از من پرسید چه مشکلی داری؟ من مشکلات خودم را بیان کردم، خونه ندارم، قرض دارم، از این چیزا. امیر میگه حالا میخوای چه کنی؟ میگه میخوام برم به مشهد الرضا. بعد که میگه شما حالا که تصمیم داری به زیارت عرض اقدس و مشهد الرضا، افرادی را من همراه شما میکنن، از اونجا شما را به نجف اشتف فرده و اونجا شما را به سلامت برسانن و اون چرا که شما خواستید برای شما بیان کنن، به شما بدن. ببینید سوال اینجاست، چه حکمتی و چه سری و چه معجزه‌ای در این کلام کوتاه و در این کاغذ بی ارزش نهفته است که دریافت کننده آن را این گونه که با شدیدترین و غلیظترین تعابیر او را مخاطب قرار داده، این چنین او را منفعل کرده و تحت تأثیر قرار می‌دهد که آن را سه مرتبه روی چشم خودش می‌گذارد و حامل نامه را اونچنان تکریم میکند، از او دلجویی میکنه، حاجاتش را برآورده میکنه. جز تقوا، جز پاکی، جز اخلاص در عمل، و این روش در سیره ائمه معصومین علیهم السلام آمده است تا